أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بإنسان إنه خير ناصر ومحر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث وجه تقدیم اماره بر استصحاب بود. منوای ها شیخ استظهار کردند که وجه تقدیم ورود است. بیانی که در درر وارد شده این شکلی هست که ابتدای مقدمه ای رو توضیح میدن که علم میتواند طریقی باشد و میتواند صفتی باشد. علم طریقی یعنی علم، یعنی آن چیزی که در موضوع دلیل اخذ شده جامع بین علم و سایر طرق معتبر است. علم صفتی این هست که نه، اون چیزی که در موضوع اخذ شده علم ما لهم الخصوصیت التامه المانع النقیض، طریق تام. موضوع ایشون می‌فرماید همچنان که علم این تقسیم رو داره، شک هم که مقابلش هست دو قسم داریم: شک طریقی و شک صفتی. شک طریقی یعنی طریق ما نداشته باشه، شک صفتی یعنی علم حکیم تعبدیه چیز نداشته باشیم، همین مقدار که تردد داشته باشیم، صفت ترددی که قائم به نفس هست وجود داشته باشه، همین مقدار کافی هست برای اینکه شک صفتی وجود داشته باشه. خب این مقدمه. بعد فرمایند که استظهار ایشون این هست که در ادله استصحاب شک به معنای شک طریقی و علم به معنای علم طریقی اخذ شده، ولی اون شکی که عقلن در موضوع اماره معتبر هست، اون شک به معنای شک طریقی نیست، بلکه شک صفتیه. نتیجه این بحث این میشه که با بودن طریق، عرض کنم، دیگه استصحاب جاری نمیشه، چون شک طریقی وجود نداره. خب نمیشه اینجا هم این گفتش که شما استصحاب رو جاری کنید و با جریان استصحاب جلوی اماره رو بگیرید، چون استصحاب موضوعش موجوده. استصحاب موضوعش اماره موضوعش موجوده، وجهی نداره که ما از اماره رفعیت کنیم. به خاطر استصحاب نمیتونید از اماره رفعیت کنید، چون استصحاب موضوعش معلوم نیست، هنوز موجود باشه، ولی استصحاب موضوعش موجوده، بنابراین باید استصحاب رو اخذ کنید، اماره را عفو کنید، استصحاب دارید کنار. به تعبیر دیگه در محضر اماره عدم اخذش باید تخفیفاً باشه، ولی در استصحاب عدم اخذش میتواند تخصص باشه. دوران بین تخفیف و تخصص هست. اصالت و ظهور که اصلا استصحاب اماره رو میگیره، این اصالت ظهور اختضاء میکنه که اماره حجت باشه. اماره که حجت شد دیگه، اون عدم الحجه که در موضوع استصحاب اخذ شده بود این تحقق نداره. خب این بسله. حالا صحبت سر این هست که به چه دلیل شک در ادله استصحاب با شک در ادله اماره متفاوته. شک در ادله استفهام به معنی عدم الطریق، در ادله اماره به منزله به معنی عدم العلم. این چرا شک رو چرا در ادله استفهام طریقی میگیرید، در ادله اماره صفتی میگیرید؟ حالا من تعبیر ایشون رو میخونم، من نفهمیدم ایشون چی میخوام بفرمایم. این تعبیری که اینجا هست یه جوریه. ایشون میفرمایم که از دو تا بیان دادم. یه بیان این هست، بیان اول، یکی یکی بیاناشون. بیان اول واضحه چی میخوام بگم، ولی حالا خیلی هم روش تکیه نمی کنن. والذی یدل علی ذلک مضاف، یعنی بر این که شک در ادله اماره صفتیه و در ادله استصحاب طریقیه، مضاف الی انه لا یبعد و ظهور العلم المأخوذ فی الموضوع فی کون و انه علی نحو طریقیت عند العرف. این یک. دو، ان الاصول العمليه و طرق المعتبره تشترکان في كونهما احکاما ظاهريه للشك في الواقع، اذ لا يعقل جعل الطريق الى الواقع الى للقاطع به سواء كان قطعه موافقا لمعد الطريق ام مخالفا. فالاحکام الظاهریه سواء کانت من سنخ طرق ام من سنخ الاصول مجعولتا مادام المکلف شاکن. خب یعنی شک در تمام ادله احکام ظاهریه اخذ شده، حالا چه اون احکام ظاهریه به لسان اماره جعل شده باشه چه به لسان اصل عملی. و این اذن نقول ان تعلیق الشارع الحکم علی الشک و جعله مادام کونه باقیا فیما یسمى بالاصول العملیه بعد داره و عدمه ایضا و عدمه کذالک فیما یسمى به طرق، ما کونها ایضا احکاما متعلقتا به شک و دائمتا به دوامه دلیل علی ان الشک المذکور فی الاصول العملیه غیر شک لازم عقلا فی الاحکام الظاهریه. اینجوری من و مغایرت هما بن یراد من شکل مأخوذ فی الاصول عدم الطریق و یکون شکل لازم فی طرق شرعی عقلا ولم یذکر فی الدلیل هو صفت التردد. من اینجوری میخوام از عبارت بفهمم. حالا ایشون میگن که بین اصل عملیه و اماره یه تفاوت هست، همه اینها ثبوتن شک در موضوعش عقص شده، ولی اثباتن در اماره شک در موضوع دلیل عقص نشده، ولی در اصول عملیه شک اثباتن عقص شده. ایشون میگه چرا در اصول عملیه شک رو عقص کرده در لسان دلیل، در اماره عقص نکرده؟ میگه اینی که شک رو عقص کرده معناش اینه که یک معنای جدیدی از شک رو میخواد شارع معتبر کنه، اون معنایی که قدر متیقن و به اصطلاح مقوم حکم ظاهری هست اون رو نمیخواد بگه، یک چیز یک مطلب جدیدی رو میخواد بیان کنه. از اون شکی که قوام حکم ظاهری به اون هست اون نیاز به بیان نداشته، این که شک رو در اصل عملی ذکر کرده معناش اینه که یک چیز جدیدی هست، یک معنای جدیدی هست شک رو مخواد مطرح کنه و اون عرف با توجه به این نکته میفهمه که مراد از شک در ادله اصول عملیه شک طریقی هست نه شک صفتی. این عبارتی هست که اینجور تو اینجا هست. البته ظاهران عبارت انقدر اندماج داشته که مرحوم آقای عراکی اصلا عبارت اینجوری که ما الان توضیح دادیم نفهمیدن، با همین جهت این رو نپذیرفتن. ایشون رو حاشیه‌ای که اینجا از آقای عراکی مندرج شده ایشون تو حاشیه میگن که نه اینجا باید حکومت قائل بشیم، ورود درست نیست، این تقریب حکومت رو کار ندارم، اما تقریب ورود رو که بخواست بگم که درست نیست. این هست صفحه 623 حاشیه. حاشیه یه 4-5 سطر، یه 4 سطر که برم پایین میگه و ام محتمال کون الموضوع فی الاماره و شک و صفتی و فی الاصل عدم و طریق کما هو مبنا اشکال المتر و فی غایت الضعف اذ کما لا یحتاج واجد و طریق الالواقع الى جعل دستور ظاهری لاجل الواقع بلسان الاصل کذلک لا یحتاج الى ذلک بلسان الاماره من غیر فرق بین هما. یه همچی اشکال رو اینجا مطرح کرده. اون تقریبی که ما ذکر میکردیم این اشکال اصلا ربطی به اون تقریب نداره، این چه ربطی به اون تقریب داره؟ کنه ایشون تصور کرده مرحوم شیخ میخواد بگه که کسی که طریق داره دیگه اصل عملی نمیخواد. این کاشف از این هست که در اصل عملی موضوع عدم علم به ما هو طریق اون هست، چون وقتی کسی طریق داشته باشه که اصل عملی نمیخواد. خب جواب ایشون این هست که خب کسی که اصل عملی هم داشته باشه طریق نمیخواد. چرا این شکلی میگید؟ این هر یک از اینها فعلیت داشته باشه نیاز دیگری نیست. هر دوی اینها به خاطر این هست که مشکل تحیری که در اثر شک که در واقع هست برطرف کنه. این تحیر اگر با جعل طریق حل شده باشه، بنابراین با وجود طریق نیازی به اصل عملی نداریم، این تحیر میتواند با جعل اصل عملی هم حل بشه. بنابراین با وجود اصل عملی ما نیاز به طریق نداریم. چه فرقی هست بین این دو تا؟ ایشون اینجوری عبارت رو فهمیده، ولی ظاهرا ایشون مرادش این نیست. این از جاهایی هست که خیلی عبارت مندمجه. چی میخوان ایشون بگن؟ این اندماج باعث شده که حالا منم خیلی مطمئن نیستم که ایشون اون تعبیری که من عرض میکنم میخوام بگن، ولی از در مجموع عبارت ها ایشون این استفاده میشه که ایشون تکیهشون رو این هست که در لسان دلیل در اصل عملی شک اخذ شده، در اماره در لسان دلیل شک اخذ نشده. تو همینجا دو سه بار تأکید میکنن، میگن تعلیق الشارع الحکمه علی الشک، میگن در فیما یسمی بالاصول العملیه شارع حکم بر شک تعلیق کرده، ولی فیما یسمی بالطریق عدم تعلیق شارع. این عدم تعلیق یعنی عدم تعلیق به ظاهر دلیل دیگه، چون قبلا تأکید کرده که به هر حال در همه اینها در مقام ثبوت اون شک به معنای جامعش، یعنی شک فی الجمله که تردد در واقع باشه امثال اونها، اون معتبره. ادامه هم داره، ما کونه ها ایزن احکامن متعلقتن به شک و دائمتن به دوامه دلیلون الا ان شکل مذکور فی الاصول العملیه غیر شکل لازم عقلا فی الاحکام الظاهریه و مغایرت ما بن یراد من شکل مأخوذ فی الاصول عدم الطریق و یکون شک لازم فی الطرق شرعیه عقلا ولم یذکر فی الدلیل. بازم دوباره لم یذکر فی الدلیل رو روش تکیه میکنه و ثلاثه تردد، یعنی فارغ اینها رو در این میدونه که شک در لسان دلیل در مورد امارات اخذ نشده، پس همون معنای اصلی شک رو که مقوم اصلا حکم ظاهریه که واقع مجهول باشه، نسبت به واقع علم، علم وجدانی 100% نباشه، مراد اون هست. ولی شکی که در بحث اصول عملیه هست، این یک معنی دیگه. عرض کنم خدمت شما، من حالا این که آیا واقعا عرف همین مقدار کافی هست برای اینکه شک در اصول عملیه رو به معنای شک طریقی بگیره، خیلی روشن نیست. بالاخره اولا اینکه اینو در لسان دلیل اخذ میکنه به دلیل اینکه تکیهش برای اینکه این حکم شکه، نه در اماره میخواد بگه شما واقع رو دارید، یعنی اماره چون یک نوع به هر حال تطمیمی کشفی داره، شفال این توضیح میدم، اماره بالاخره یه تنزیله یا تنزیل شک منزلت العلمه یا تنزیل به اصطلاح معدا منزلت الواقع هست، یه همچه تنزیلی در اینجا وجود داره. اینجا متناسب نیست که در لسان دلیل شک رو اخذ کنه، که نه از اول میگید شما شک ندارید، میخواد بگه شما شک ندارید شما اینها. بنابراین فرق بین اماره و اصل عملی نه به جهت اینه که در اصل عملی میخواد یک معنای جدیدی ظهور در این نداره که در اصل عملی میخواد معنای جدیدی برای شک ارائه بده، در اماره هست که شک عقص نکردن اون نکته داشته، چون اگه میخواست عقص بکنه با این که میخواد بگه شما شک ندارید یک نوع تحافظ ظاهریه که انه پیش میومد. گاهی قا شما میگید ایوه شک انت لفظه به شکن، یه موقع از اول نمیگه ایوه شک، میگه ای مکلف تو شک نیستی، شک بودن رو در موضوع عقص نمیکنه ولی واقعا چیز هست، چون نمیخواد تناقض ولو ظاهرن رو به مکلف ارائه بده.
اینه که اماره الان دلیلش فرض کرده چیه؟ اگه مثلا به ناوغلا باشه
هیچ تنظیری
توش،
نه تنظیر هست بالاخره، یعنی در واقع میخواد بگه شما به واقع میرسی، اماره علای تقدیر
حالا میگن منجز معذر،
نه نه اماره بالاخره با استباتی معذر معذریت و منجزیت که اون در همه چیزا در
نه به جهت کاشفیت،
نه به جهت کاشفیت، یعنی معذر منجز کاشفه، یعنی شما رو میخواد بگه به واقع دارید میرسی،
یعنی معامله واقع بکن،
نه به هر حال میگه شما که انه به واقع رسیدی. این که در اطلاع اینو بعد عرض میکنم، این نکته که به هر حال در اصل در اماره یک نوع تنزیلی وجود دارد، این اوغلایش همینه، ولی حالا آیا تنزیل شک منزلت العلم یا تنزیل المعدا منزلت الواقع، اینو خیلی روشن نیست، ولی هر کدوم از اینها باشه با اخذ شک در موضوع دلیل منافات داره. اگر شما میخواهید بگید به واقع رسیدید، خب مناسب نیست اول بگید توی که شک داری به واقع رسیدی. کسی که شک داره که به واقع نرسیده. کسی که شک داره این نکته‌ای که اینجا وجود داره نکته لسانی هست و مربوط به اماره است، نه مربوط به اصل عملی. این خیلی این بیانی که ایشون میخواد بگه چون در دلیل اماره شک اخذ نشده است ولی در دلیل استفهام شک اخذ شده، بنابراین این تقریب رو بیاره به نظر تمام. بله اون تقریبی که دیروز از حاج آقا نقل کردن و ایشون این رو به عنوان تقریبی کلام آقا شیخ ذکر میکردن، اون تقریبی به جایی به نظر میرسه که محصل تقریبش این بود که ما در واقع در این که برای رسیدن به احکام واقعیه شارع مقدس علم رو تمام الملاک نمیدونه، راه منحصر رسیدن به واقع علم نیست، یه سری تو رو هم شارع هم عقلا برای رسیدن به واقع علاوه بر علم یک سری طرقی رو و فل جمله میدانیم طرق اینجا وجود داره. همین وجود فل جمله طرق و اعتبار فل جمله طرق اغلاءن و شرعن به منزله قرینه محفوف به کلام هست که اون وقت شک به منزله عدم طریق میشه. مثلا مرماشه درسته که اینجا شک به منزله در ادله اصول به معنای عدم طریقه، ولی نکتهش همین هست که از اول ما میدانیم که شارع مقدس، یعنی این یک فضای اگر قرار باشه که شک در ادله اصول عملیه به معنای عدم یقین باشه به ما و صفت و تام، این معنی شده که شارع یقین به ما و صفت و تام رو تمام الملاک برای رسیدن به واقع قرار داده است. که ما میدونیم یعنی این یک نوع ذهنیت عقلایی محفوف به کلام هست که شارع مقدس علاوه بر یقین یک سری طرقی رو هم معتبر کرده و این خودش که ما میدانیم علاوه بر یقین یک طرقی رو معتبر کرده منشأ میشود که از اول ظهور یقین در معنای یقین طریقی شکل بگیره. این اینجوری. حالا یه نکته رو اینجا عرض بکنم، من با شیخ اینجا دو تا بیان داشتم برای اینکه بگن یقین در ادله اصول به معنای یقین طریقی و شک به معنای شک طریقی است. یک بیانش این هست که بیان اولی که مضافاً و مضافاً تعبیر میکنه، مضافاً الی انه لا یبعد دعوا ظهور العلم المعقول فی الموضوع فی کونه علی نحو الطریقی عند العرف، بعد بیانی رو ذکر میکنه. میخوام بگم منهای اون بیانی که ایشون ذکر کردن و منهای بیانی که ما از قول حاج آقا برای تقریبی کردن برای ما شیف ذکر کردیم، اینا رو بگذاریم کنار، چرا علم ظهور داره در این که الان نحوه طریقیه باشه؟ هر چیزی ظهور داره که خودش موضوعیت داره. معنای این که علم الان نحوه طریقیه یعنی علم خصوصیت نداره، حکم جامعه بین علم و سایر طرق معتبر است، خودشون تفسیر میکنن دیگه. شما وقتی به یه دلیل میگید مثلا اکرم رجل العالم، شما بگید اینجا رجل خصوصیت نداره، مراد مطلق عالمه که خلاف ظاهره.
ظاهره که علم توش عقص شده باشه،
نه فرض این هست که علم عقص شده دیگه در ادله. حالا این عرض بکنم، ما این که بخواییم بگیم علم در ادله اصول علم طریقیه، علم خصوصیت نداره، میخواییم در مقابل بگیم شکش هم شک طریقیه در عدل اصول که شک عقص شده دیگه، یقین هم عقص شده در خود استفاق لا ینقض الیقین به شک. لا ينقض الیقین بشه. رفما لا یعلمون، علم عقل شده دیگه. میخواد بگه این علمی که در رفما لا یعلمون عقل شده و عدمش موضوع برای اصل براءت هست و شکی که در ادله استصحاب عقل شده در شده، اینها مراد شک طریقیه، یعنی عدم الطریق المعتبر. لا عدم العلم به ما هو طریق تام، عدم مطلق الطریق. خب علم ظاهرش یک طریق خاص است. اگر قرینه محفوف نداشته باشیم، اگر نکته تناسب و اغلایی چی دیگه، نکته ای که اینجا وجود نداشته باشه، باید طریق معنا نکنیم دیگه، باید مطلق طریق نگیریم، طریق خاص بگیریم. چه؟ من نفهمیدم. ظهور، بله. نکات بعدی، حالا چه نکته‌ای که ایشون ذکر کرده، چه نکته‌ای که حاجا ذکر کرده، اینها صارف علم از معنای لغویشه، صارف علم از معنای لغویشه. البته یه نکته‌ای رو همینجا عرض بکنم، من ماشه در پایان این بحث یک تنبیهی در آخر آخر بحث در توضیح این که اینجا که یقین رو در ادله اصول به معنای طریق معتبر گرفتن، توضیح بدن به چه نحو عقل شده. در صفحه 627 تنبیهون: لا ندعی ان لفظ الیقین فی الخبر استعمل فی معنی طریق المعتبر. لا تنقض الیقین به شک، یقین به معنای طریق معتبر هست مطلقا. ولا ان شک استعمل فی عدم طریق کذالک حتی یلزم المجاز فی الکلمه، بل نقول ان الظاهر ان الخصوصیت المذکوره ملغات فی موضوع الحکم و هو غیر عزیز فی القضایا کمالا یخوا. این تعبیر ایشون به چی بخوانشون بفهمونم؟ ملغات این دو جور میشه توضیح داد. یک جور این که بگیم ولو مراد استعمالی از یقین خود یقینه، ولی مراد تفهیمیش عمه. و فرق بگذاریم بین مراد استعمالی و مراد تفهیمی. یه جور دیگه این هست که نه، این چیزی که در این دلیل عقص شده خصوص یقینه، ولی عرف حکمی رو که در مورد خصوص یقین هست، این حکم میگه اختصاص نداره، در غیر این مورد هم جاری میشه. نه اینکه متکلم با این کلام غرض تفهیم داره، به تعبیر دیگه در هر دو مورد از این کلام معنای مطلق طریق فهمیده میشه، ولی یکیشون فهم متکلم، فهم مخاطب به تبع قصد متکلم لتفهیم هست، یه موقعی به غرض قصد متکلم با این کلام، یک مورد دیگه نه، متکلم هم با این مطلب اینو نمیخواد برسونه، ولی عرف این مطلب رو استفاده میکنه که این حکم بسونه. عرض کردم خیلی وقتا من میرم از متکلم سوال میکنم بابا من یک دختری دارم میخوام براش جهیزیه تهیه کنم، دختری دارم براش جهیزیه تهیه میکنم، خمس داره یه خمس نداره؟ میگه نه، شما لازم نیست خمس بدید. نه من متکلم و نه من، نه سائل نه مجیب، هیچ کدومشون حکم غیر این مورد رو با این کلام نمیخواد بیان کنه، ولی عرف وقتی این کلام رو میبینه میگه چه فرقی داره بین این آقا و افراد دیگه. این معنیشه که جایزیه خمس نداره. بعضی وقتا از کلماتی که در یک مورد خاص هست عرف الغا خصوصیت میکنه و اون رو عام میفهمه. حدس بیشتر من میزنم من واشق اینه مطلب رو میخواد بگه، میخواد این رو بگه که حکم اختصاص به چیز نداره. البته من البته حالا چه بدید، من تصورم این هست که در ما نهنفی باید این وجه دوم به قصد تفصیمی برگرده، ولی تناقض پیش میاد. اینو میخوام توضیح بدم. ببینید یه موقعی هست که طرف میاد همین سوالی که عرض کردم، میگه که من دخترم رو میخوام جایزیه برش تهیه کنم، باید از همین الان جایزیه رو کنار بگذارم، 4 سال بعد جایزیهش رو تهیه کنم. میگیم ولو سال گذشته خمس نداره، خمس بر تو واجب نیست. خب اینجا این که من حکم غیر سائل رو بیان نکنم لازم نیست من بیان کنم، ولی منحرفی اینجور نیست. منحرفی ببینید، اگر کلمه یقین و شک در این روایت به معنای عدم یقین تکوینی باشه اطلاق داره. معنای جمله این میگه کسی که یقین داشته باشه اگر بعد از اون شک کنن چه طریق وجود داشته باشد چه طریق وجود نداشته باشد باید استفاده کنن. اینجا اگر غرضش از شک خصوص شک یعنی عدم خصوص علم یقینی باشه، علم 100% باشه، این اطلاق دلیل اقتضا میکنه که حتی در موارد اماره هم من استفاد باید جاری کنم، در حالی که فرض اینه که این مراد نیست. پس بنابراین متکلم باید این اطلاق رو زمین بزنه، باید یک این زمین زدن اطلاق به این هست که یک قرینه ای برای تفهیمی که این اطلاق مراد نیست اقامه کنه.
سوال اطلاق رو همینجا لازم نیست تفهیم کنه با مقیدات
مهم نیست. نه مهم این نیست که در اون کلام یا کلام دیگر، بحث این که علی ای تقدیر باید به تفهیم کنه. باید متکلم این حکم رو بگه در صورتی که یقینه، در صورتی که استصحاب در قبالش اماره هست وجود نداره، اینو باید تفهیم کنه ولی تناقض پیش میاد. این میدونید اون مسئله دیگه، اگر من حکم غیر فاعل رو بیان نکنم مشکلی پیش نمیاد، ولی اینجا اگر حکم من نسبت به بعضی از صور اطلاق ظاهری کلام دیگه اطلاق داره، این اطلاق نباید مراد باشه، باید به وجهی از وجود رو تفهیم کنه دیگه تا ظرف عمل بلاخره. اون مهم نیست با این کلام یا به کلام دیگه، بحث در این نیست که با این کلام یا با کلام دیگه
انفهامش اکتفا
کنه. بحث در این هست که متکلم باید اون انفهام رو قرینه قرار بده، برای اینکه این متکلم من این اراده نکردم خود همین قطع تفهیمه. ببینید بحث در این که یعنی میخواد اون رو به منزله قرینه متصله باید قرار بده، به قرینه اینکه این اطلاق مراد نیست. اونجا اصلا اطلاق نداشت، تفاوت اینه که اصلا اطلاق نداره که ما باید اطلاق زمین بزنیم. یه مورد خاصی بیان کرده نسبت به غیر از مورد سکوت داره، متکلم از این مورد حکم اون مورد هم استفاده میشه، ولی اینجا حکم هر دو مورد رو به اطلاقه میگیره، در حالی که هر دو مورد مراد متکلم نیست. پس باید اونو خارج کنه به یه وجهی، یعنی باید یک بیانی برای این که بگه اون مراد من نیست بیاره، حالا هرچی بیان ولو همین تناسب داره با موضوع. بنابراین حالا اگه تقدیر باید اینو برگردونیم به این که قصد تفهیمی متکلم ولو در خصوص با توجه به مجموع ادله این حرف که در جایی استصحاب جاری می شود که مطلق طریق نباشد، مطلق طریق نباشد. من فکر میکنم ولو عرض کردم به احتمال قوی مراد مرحوم شیخ این هست که میخواد فرق بگذاره بین اونجایی که متکلم قصد تفهیم یک معنی خاص داره و اونجایی که عرف یک معنای دیگری میفهمن، بین تفهیم و انفهام فرق بگذاره. ولی به نظر میرسه انفهام تنها کافی نیست، باید انفهام معنای مطلق طریق، این که حکم ثبوتی مال مطلق طریق هست، به تفهیم متکلم بیانجامد و الا به تفهیم متکلم نینجامد مشکل پیدا میشه. خب حالا این بحث تمام. البته مرحوم شیخ اینجا بعد از این وارد این میشن که تقریبی که مرحوم آخوند برای ورود کرده این تقریب درست نیست، اشکالات متعدد میکنن، این انشاءالله شنبه در مورد صحبت خواهیم کرد. بله همین فرد یه رو بیک همین دورن رو بخونیم، همین دورن رو بخونیم و این رو چیز رو هم ببینید، نهایت الافکار رو هم ببینید. نهایت الافکار این بحثش رو در همین جاست، در همین جا این بحثش رو ببینید. نهایت الافکار بحث جدید تقریبا نداره، نه کل بحثی که در نهایت الافکار هست چیز جدید نیست، همش به یه معنا تکراره. ولی بالاخره یک شیوه بیانی که اینجا ایشون بیان کرده، این شیوه بیان خوبه دیده بشه، برای اینکه کلیت این بحث و نگاهی که ایشون هم داره به مسئله روشن بشه. چون یه نکته رو میخوام تو درس بگم، دیدن بعضی نکات کلام، ابتدا کلام چیز رو ببینید، آوازیا رو ببینید و بعد کلام مرحوم شیخ رو. که من عرض کردم کلام آوازیا تقریبا هیچ مطلبی که کلمات آقایون دیگه اینجا نیامده باشه نیست، ولی به هر حال یک مقدار جمع جور اون مطالب رو بیان شده، اون رو ببینید خوبه. از فردا انشاءالله یک رو به یک در خدمت دوستان هستیم. و صلی الله علیه و سلم و نبی محمد و آل محمد.